أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: وللعمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. طبعا این جملات یک نحوه اتصالی به هم دارند. وقتی که اون حالت کوری در سبیل نباشه، اماع در سبیل یعنی از نظر شناختی شخص مشکل نداشته باشه، لا محاله در اینجا نمیتواند متعرض بشود نسبت به همه جهاتی که در خلاف محبت او در حرکت هستند. وقتی انسان خدا رو شناخت و مسیر رو صحیح تشخیص داد و درست تشخیص داد، بدون هیچ کجی، بدون هیچ انحراف، لا محاله اگر انسان هدفی داره و به اون هدف علاقمند هست، هیچ وقت در مسیری که خلاف اون هدف باشه نمیتونه حرکت کنه. مثل اینکه یک کسی در مقام جمع پول و ازدیاد سرمایه است، خب این در یک معاملاتی که مسلم میدانه ضرر میکنه وارد نمیشه. این طبیعی انسان هست. وقت چجور میشه اگر من در شناخت و معرفت نسبت به وجود خداوند هیچ مشکلی ندارم، راه درسته، مسیر درسته، همه ی دقتها به عمل آمده، که نکند من به هوای اینکه راه صحیحی میرم مسیر اشتباه رو طی کنم؟ اینا نیست. فرض این است که دقیق راه رو تشخیص داده و به اصطلاح ما معرفتش کامل هست، معرفتش قوی هست. این چجور میتواند بیاد و دنبال اموری باشد که با محبت خداوند نمیسازه، در طریق حب به اونیست، در طریق رضایت اونیست، بلکه در مقام ایزاء او باشه، بلکه در مقام انحراف از او باشه؟ این ممکن نیست. به همین ترتیب ولا مجامعت من تفرق عنک، کسانی هستند من معرفت دارم اما اونها این معرفت رو ندارند، به این معرفت نرسیدن، به درجات مقول به تشکیک معرفت، یا اساساً این مبدأ هستی رو باور ندارند، یا مبدأ رو باور دارند اما در مسیر تشخیص اونها با تشخیص من سازگار نیست، اونا مسیر رو غلط انتخاب کردن. خوارج به خداوند واحد معتقد بودند، به توحید معتقد بودند، به رسالت معتقد بودند، اما حقیقت معرفتشون خب مشکل داشت، مسیر اشتباه بود. منی که معرفت در من کامل شده نسبت به اونها، به طور طبیعی من زاویه دارم و این زاویه‌ای که من دارم در همه شؤون اثرگذاره، یعنی خودش رو نشان میده. منتها توجه باشه این نشان دادن به چه صورت هست. آیا فقط برخورد فیزیکی هست؟ اینکه ما دائما دعوا کنیم؟ خب در این روزگار ما کسانی هستن اصلا خدا رو قبول ندارن، کسانی هستن پیغمبر ما رو قبول ندارن، کسانی هستن ائمه ما رو قبول ندارن. در خود ائمه ما 4 امامی داریم، 6 امامی داریم. خود اثنا عشری هامون باز درش اخباری هست، اصولی هست، طبقات مختلفه. خب معرفت یک مسیره. منی که الان این مسیر رو به نظر خودم درست تشخیص دادم، در اینجا که امام سجاد می فرماید ولا مفارقته، من تفرق و مفارقت من تفرق ولا مجامعت من تفرق ان، مجامعه یعنی جمع شدن، جمع شدن یعنی اتفاق کردن. معنای این فرمایش این است که با این کسانی که بر خلاف مسیر حق حرکت می کنن من یک جا جمع نشم، نه در یک مجلس بنشینم، در یک حرکت مشترک شرکت نکنم. حرکت مشترک چون حرکت اونها به سمت باطله، جوری نباشه به تعبیر دیگر که از منی که معرفت صحیح دارم اونها بهره برداری داشته باشن، من مورد بهره برداری این افراد منحرف واقع بشم. پس در این درجاتی که این مطلب ممکنه پیدا بکنه، یه وقت هست که این کسانی که من تفرق عنک از راه خدا جدا شدن به مراتب و درجات، من میرم کنارشون وای میسم و یاریشون میکنم، این ارزم به حضورتون که مجامعه صدق میکنه. یه وقت هست من اصلا حرکت نمی کنم کنارشون واقع بشم، اما قول من، سخن من، بیان من جوری هست که اونها رو یاری میکند در رسیدن در به مقصدشون، این هم مجامعه هست. وضع من و برنامه من جوری است که میتواند ابزار واقع بشه برای اونها، این هم مجامعه صدق میکنه، ابزار میشه برای رسیدن به باطل، این مجامعه هست. اینی که امام سجاد در اینجا میفرمایند خدایا توفیق بده که من مبتلا نشم به این معنا، ولا مجامعت من تفرق عنک، که در واقع با اونها در صف واحدی قرار بگیرم در جهت رسیدن به باطل، در کنار اونها واقع بشم، بهره ای از وجود من نصیب اونها بشه. همه اینها مجامعه صدق میکنه، ولا مجامعت من تفرق عنک، این به معنای برخورد فیزیکی نیست که ما کسی که با من مخالف هست ولو خدا رو قبول نداره باش دعوا کنیم تو سرش بزنیم، نه. وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ابن ابی الاوجاع به اصطلاح ما ماتریالیست بود، خدا رو قبول نداشت، تفکر مادی داشت، می آمد خدمت امام بحث میکرد، امام با ادب میپذیرفتن، با محبت میپذیرفتن، سوالاتش رو جواب میدادن، هیچ احساس نمی کرد که من از اینکه خدمت امام آمدم یا این سوالاتی که از ایشون می کنم موجب ناراحتی امام شدم، اصلا این رو نفسته می کرد. حتی یک بار همین ابن ابی الاوجاع با حشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق بود و در کلام، در علم کلام برجستگی داره حشام و خیلی قوی بوده در این مباحثات کلامی، یه وقت با او هم کلام شد، هم بحث شد، بحثشون در گرفت. حشام خب طاقت امام صادق رو نداشت، در جریان بحث حالا دید که این طرف مغالطه‌ای میکنه، سفسطه‌ای میکنه، روی منطق حرکت نمیکنه، یه قدری عصبانی شد، تند شد. بلا فاصله ابن ابی الاوجاع بهش تذکر داد، گفت ببین من با استاد تو، با امام صادق که میشینم تندتر از این اشکالات رو مطرح میکنم، امام یک بار نشد نسبت من بیتوجهی بکنه، تو چجور اینجور عمل میکنی؟ ما لازم نیست دعوا کنیم، لازم نیست بد بگیم، فحش بگیم، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، فقط یک استثناء در مورد الا من ظلم هست، در بقیه جاها خدا فحش دادن رو، تندی کردن رو دوست نداره، یا برخورد فیزیکی، چون با من مخالفه عقیدش مثل من نیست من باید داد بزنم سرش، من باید آبروش رو ببرم. حتی این معنایی که گاهی از اوقات در باه توهم این آمده در این حدیث که مورد سوء استفاده واقع شده، باه توهم، یه عده تصور کردن که کسی که با ما مخالف بود بیاید بهتان بش بزنید، بهتان تهمته، تهمت یعنی صفتی که در او نیست، صفت بد و سیئی که در او نیست به او نسبت بدیم، این میشه تهمت. خب این حرامه، تهمت امر حرامی است. آیا در اینجا این کسی که مخالف ما هست باه توهم، این در موردش صحیحه؟ یعنی ما حق داریم تهمت بهش بزنیم، صفات بدی که در او نیست بهش نسبت بدیم و آبروش رو ببریم؟ اصلا این معنای حدیث این نیست، معنای دیگری است. این توجه نشده به این معنا که در اینجا تهمت حرام است. این تهمت فرق نمی کنه، هر نه فقط مسلم، تهمت مؤمن درسته، قدر متیقن مؤمن هست، اما حک حیثیت و حک حرمت کافر یا حک حرمت انسان، این جواز داره جواز نداره؟ بی سبب جواز نداره. در اینجا باه توهم یعنی در مقابلشون جوری با منطق جلو برید، جوری از استدلالی بحث بکنید که مبهوت بشن، این معنای باه توهم هست، نه اینکه بهتان بهشون بزنید. حالا ما صحبت مشرک نیست، گاهی از اوقات پیش آمده دیگه برای ما، مخصوصا در بین ما اهل علم متاسفانه در این روزگار زیاد شده. صحبت این نیست یه مشرکی رو بهتان بزنیم به این صورت، یا یه کسی که کافر هست پیغمبر ما رو قبول نداره یا ائمه ما رو قبول ندارن، حتی عقیده سیاسی منم قبول ندارن، این باه توهم رو در موردشون باید جاری بکنیم، اونم به معنای تهمت زدن. این هیچ بچه شرعی نداره. ولذا اونی که در اینجا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این معنای ولا مجامعت من تفرق عنک، اون کسانی که در مسیر الهی حرکت می کنند، اون کسانی که در این جهت معرفت نقص داره، کارشون مشکل داره، راه رو گم کردن، جوری نباشد رفتار من، گفتار من که اینها سوء استفاده بکنن، یعنی از من در طریق رسیدن به هدف خودشون بتوانن استفاده بکنن، این معنایی است که در اینجا مورد نظر باید باشه. به نظر میرسه اینجور باشه، ولا مجامعت من تفرق عنک، این که باشون همحزبی بشیم، این که باشون مجالست دائم داشته باشیم، رفاقت دائم که به معنای کنار اونها بودن هست، یاری کردن اونها هست. خب اینا افراد خیلی بارز و ظاهر هست، اما اون چه که در اینجا مطمح نظر است این است که به هیچ وجهی ابزار و آلت دست اونها نشیم که اونها رو در رسیدن به اهداف باطلشون یاری داشته باشیم. در این جهت این حد اقل به اصطلاح اجتماع هست، مراتب بالاتر به مراتب عرضم به حضورتون که مورد سرزنش بیشتر هست، و این رو امام سجاد از خداوند مسئلت میکنن. خب انسان گاهی از اوقات با خیلی از افراد رفاقت داره، معاشرت داره، معاشرت ها و رفاقت ها در زندگی سر جای خودش، اما جوری نباشد که کسی اگر نگاه کرد من رو در کنار این فرد معاند ببینه، جوری نباشد کسی که از دور داره نگاه میکنه مرا با او هم افق ببینه، آبروی من اضافه ای برای او بشه، از حیثیت من او استفاده ای بکنه. ولا مجامعت من تفرق عنک، این فرمایش امام سجاد بود که مجلس و محفلمون رو متبرک کردیم به این بیان نورانی. اما بحثمون، عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه تعرضن لکلام شیخ در اینجا عنوان فرمودند که ما در اینجا چهار قسم داریم، چون عام تارتن زمان به نحو ظرف درش اخذ میشه، تارتن به نحو قید اخذ میشود زمان. اگر ظرف اخذ بشه همون عموم مجموعی است، استمرار میاره، اگر زمان قید باشه عموم استقراقی میشه. مرحوم شیخ فرموده بودن اگر در اینجا زمان مفرد است یعنی قید است، اگر ما شک کردیم در مورد تخصیص در جایی که آیا ملحق به خاص هست یا ملحق به خاص نیست، اینجا اصالت العموم جاری می کنیم. اما اگر در اینجا زمان در عام به نحو ظرف اخذ شده بود، اینجا استصحاب حکم مخصص جاری هست. این بیان شیخ بود. مرحوم آقای آخوند فرمودند ما این رو قبول داریم، این فرمایش شیخ رو، اما یک زمینه هم نیاز داره برای تبیین مطلب، و اون این که وضع خاص رو هم بسنجیم. خود دلیل خاص هم تارتن زمان درش به نحو قید اخذ میشه، تارتن به نحو ظرف اخذ میشه. بعد مرحوم آخوند وارد شدن، این اقسام اربعه رو بیان کردن. قسم اول جایی که هم در عام هم در خاص زمان به صورت ظرف اخذ شده باشه، مرحوم آقای آخوند فرمودن در اینجا که ظرف باشه، چون حکم واحد و مستمر هست و شکسته شد، اینجا به اصطلاح اصالت و اینجا استصحاب حکم مخصص جاری میشه. بچش هم استدلال فرمودن که در اینجا وقتی ظرف اخذ شده به معنای این است که استقراق نیست، یعنی تعدد در اینجا وجود نداره، مدلول عام یک حکم مستمره، این حکم مستمر شکسته شده. حالا که شکسته شده خاص آمده، در زمان بعد از خاص شک میکنیم آیا حکم خاص جاریه یا نه، استصحاب میکنیم حکم مخصص رو. این در قسم اول. در قسم دوم که اگر هم در عام هم در خاص زمان به نحو قیدیت اخذ شده باشه، مرحوم آقای آخوند میفرمایند در اینجا اصالت العموم جاری هست، به حساب اینکه استغراق داریم، یک فردی به وسیله خاص خارج شده، بقیه افراد تحت عام باقی هست و مشمول حکم عام هست. اگر در اینجا عام ما به نحو قید اخذ شده باشد، یعنی مفرد، و خاص ما ظرف باشه، در اینجا مرحوم آقای آخوند فرمودن که این رو قسم چهارم قرار میدن مرحوم آخوند، میفرمایند در اینجا وقتی در عام زمان مفرد هست و افراد متعدد در اینجا قابل تصویر به نحو استقراق، یک فردی به وسیله خاص خارج شده، اگر به وسیله خاص خارج شد، اینجا فقط اکتفا می شود بر همون مقدار، بیشتر نه، ما در مازادش باز به حکم عام رجوع می کنیم. این قسم چهارم قرار داده آخوند. قسم سوم برعکس اینه، جایی است که عام به نحو ظرف لحاظ شده باشه، یعنی زمان در عام به نحو ظرفیت اخذ شده باشه، حکم واحد مستمر، و در اینجا خود خاص به نحو قیدیت اخذ شده باشه. در اینجا وقتی خاص به نحو قیدیت اخذ شده باشه، ما مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ مرحوم آقای آخوند میفرمایند اینجا به عموم عام نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون ظرف بوده و حکم واحد مستمر بوده و این حکم واحد مستمر شکسته، قطع شده، پس جای تمسک به عموم عام نیست. استصحاب حکم مخصص رو هم نمیتونیم جاری کنیم، چون زمان در خاص مفرد بوده و قید بوده، در خارج از این قید زبانی، یعنی در زمان بعد، خاص دیگه دلالتی نداره. بنابراین اینجا نه به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم، نه به استصحاب حکم مخصص، بلکه باید بریم سراغ سایر اصول عملیه. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بود. نکته ای که در اینجا هست، مرحوم آخوند در این اقسامی که اینجا برای ما ذکر میکنن، دو تا مطلب رو اینجا آمدن و ذکر فرمودن به عنوان ذیل به اصطلاح در اینجا. یک مطلب که دیروز عرض کردیم جایی است که قسم اول باشه، یعنی در قسم اول ما هم عام و هم خاص به نحو ظرف، زمان به نحو ظرف درشون اخذ شده باشه. یعنی مدلول عام حکم واحد مستمر است و مدلول خاص هم همینجور. در اینجا مرحوم آقای آخوند فرمودن مقتضای قاعده استصحاب حکم مخصصه، منتها اینجا یه ذیلی داشتن. ذیل ایشون عبارت از این بود که این حرفی که ما میزنیم این مال جاییست که این تخصیص از اول وارد نشده باشه، بعد وارد بشه. به این معنا که اگر من بد و الامر، یعنی من بد و حدوث این عموم، این ظهور عام، از بد وش این مخصص کنارش باشه، در اینجا ما اگر شک کردیم در مازاد از خاص در زمان بعد از خاص در فرد خاص، اینجا تمسک به اصالت العموم میکنیم. اما اگر این مخصص در وسط خورده باشه، در عوان نباشه، اینجا استصحاب حکم مخصصه. یعنی در واقع ایشون فرمودن این بیانی که ما کردیم در جایی که زمان در عام و خاص هر دو به نحو ظرف اخذ شده باشه، ما آمدیم گفتیم استصحاب حکم مخصص جاری هست. این مال زمانی است که مخصص از اول نیامده باشه، همراه عام نباشه. خب نظر مبارک مرحوم آخوند در این استثناء و در این استدراک این هست که در اینجا ما مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که اگر این خاص از اول همراه عام باشه، این مثل قرینه متصل است. قرینه متصل نمیگذارد در عام ظهوری در عموم منعقد بشه، بلکه در عام مخصص از ابتدا ظهور پیدا میکنه. و چون از ابتدا در این عام مخصص ظهور پیدا میکنه، ما در اون فردی که در زمان بعد از زمان خاص میاد جز این ظهور مخصص عام نداریم، ولذا راهی جز تمسک به اصالت العموم نداریم. به خلاف جایی که بعد از انعقاد این عموم و ظهور این خاص وارد بشه، اونجا ظهور عموم هست، این ظهور عموم ظرف زمان درش شکسته شده، این خاص قابلیت جریان داره برای ما بعد خودش. این رو ایشون فرمودن. مثالی هم که در اینجا زدیم به مورد اوفو بالعقود و مثل خیار مجلس و خیار حیوان ما مثال زدیم که اینها از اول از نظر مرحوم آخوند همراه این اوفو بالعقود بودن، ولذا از اول ظهور وجوب وفاء بالعقد به نحو عام در این عام مخصص منعقد میشه، یعنی جدا از خیار مجلس و خیار ثلاثه حیوان. اگر ما ساعتی بعد از مجلس یا یک روز بعد از سه روز خیار حیوان اینجا شک کردیم که آیا هنوز خیار حیوان دارم من، خیار مجلس دارم، اینجا باید به عموم عام مراجعه بکنیم. اما اگر آمدیم از اول این اوفو بالعقود در این عقد لزوم آورد، مخصصی هم از ابتدا همراه نیست، مثل خیار قبل، در خیار قبل بعدن متوجه این قبل میشه و خیار میاد بعد از آنی که معامله منعقد شده، اوفو بالعقود هم آمده. در اینجا اگر در وقتی که قبل رو متوجه شدم همون زمان اقدام کردم، این خود فرد خاصه، این فرد مخصص هست، نه یه زمانی بعد از توجه من، یک زمانی بعد از تمکن، من در اینجا شک کردم که آیا هنوز حکم این خیار قبل رو دارم یا ندارم، مرحوم آقای آخون می فرماین اینجا استصحاب میکنیم حکم مخصص رو. این مطلب اولیست که مرحوم آقای آخوند اینجا در ذیل این اقسام ذکر میکنن. یک مطلب دومی هم دارد و اون مطلب دوم در جاییست که زمان در دلیل خاص به نحو قیدیت اخذ شده باشه، اما در عام به نحو عموم مجموعی، یعنی به نحو ظرف زمان اخذ شده باشه. در اینجا می فرمایند که خب در اینجا عام به نحو عام به اصطلاح عموم مجموعی هست در اینجا. این عموم ازمانی فرض کردیم که به نحو عموم مجموعی واقع شده و زمان ظرفش قرار گرفته. در خاص زمان به نحو قیدیت قرار گرفته. خب در اینجا چه باید کرد؟ اینجا وقتی که زمان در عام به صورت ظرف لا محاله، این عموم شکسته میشه. چرا؟ در اون که واحد مستمره، این واحد مستمر شکسته میشه. از اون طرف خاص ما چون قید هست، در اینجا استصحاب حکم مخصص هم وجه نداره. اما اگر در اینجا اینو گفتیم، اینجا اگر ما عرضم به حضورتون که اصل دیگری داریم، رجوع به اون میکنیم، نه جای اصالت العموم هست نه جای استصحاب حکم مخصص. اما اگر برعکس شد، زمان در خاص به نحو ظرفیت اخذ شده، در عام به نحو قیدیت، یعنی در عام عموم استغراقی داریم، در خاص عموم مجموعی داریم، زمان در عام ما مفرد هست به نحو استغراق و قید، اما در خاص ظرفه. اینجا مرحوم آخوند فرمودن که به اصالت العموم رجوع میکنیم. اینجا در این قسم، در این قسم به خصوص که قسم چهارم ایشون میشه ظاهرن، مرحوم آقای آخوند میفرمایند توجه داشته باشید، اینجا اگر ما میتوانیم به این عموم اخذ کنیم، یعنی تمسک ما به این اصالت العموم هیچ مشکلی نداره، گیری نداره، معارضی نداره این عموم، این تمسک میکنیم به اصالت العموم. اما اگر اصالت العموم به هر دلیلی ممکن نشد، اقلش این که دلیل معارض داشته باشه، اگر اینجا تمسک به عموم ممکن نشد، اینجا استصحاب حکم مخصص جاری میشه. چرا؟ برای اینکه در اینجا فرض ما این است که زمان در خاص ما به نحو به اصطلاح ظرفیت اخذ شده. وقتی به نحو ظرفیت اخذ شده و به نحو قیدیت نیست که مفرد باشه، اقتضا دارد که این خاص در بعد از خودش هم دلالت داشته باشه و لذا استصحاب میکنیم. این بیان دومی است که مرحوم آخوند در اینجا ملاحظه است که در این اقسام دارند. خب این فرمایش مرحوم آخوند. در اینجا کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه همون جور که عرض کردیم ناظر است به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ در اینجا همون جور که در ابتدا ما آمدیم و گفتیم، در این بحث که وارد شدن، حرفشون این هست که ما در عموم، این عمومی که ایشان در ابتدا تصویر میکنن، میفرماین عموم ازمانی. علت این که این عموم ازمانی میفرماین، یعنی در اینجا یه امری که در زمان واقع میشه، این مثل افعال ما، افعال ما هرچی که باشه زمانی است دیگه، در زمان واقع میشه، ولذا عموم ازمانی میگن. نظر مبارک مرحوم شیخ این است که تارتن این عموم از قبیل عموم استقراقی است. عموم استقراقی به این معناست که در اینجا بعد از آنی که خاص وارد شد بر این عام، خب بعضی از افراد این عام رو خارج میکنه. معنای عام استقراقی این است که متعدد میشود، متعلق عام از حیث حکم نی، مثل اکرم العلماء، تعدادی از علماء هستن، حکم اکرام منحل میشه رو دونه دونه اینها، زید، عمر، بکر، خالد. اگر خاص آمد عدم اکرام رو در یکی از اینها ثابت کرد، خود اون فرد خارج میشه، اما بقیه افراد تحت عام باقی میمونند. بنابراین در اینجا در عموم استقراقی مقتضای قاعده اند شک در این که این فرد خارج شده یا خارج نشده اصالت العمومه. اما اگر عموم ما از قبیل عموم مجموعی باشه، خب در اینجا مرحوم آخوند رضوان الله، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند معنای عموم مجموعی این است که متعلق عام یک واحد مستمر متعدد نیست. در اینجا در صورت استغراق حکم متعدد میشد به تعدد افراد، به عدد افراد ما اسیان و اطاعت پیدا میکردیم، اما در اینجا حکم واحدی داریم، این حکم واحد مستمر، یک اطاعت هست و یک اسیان هست. اینجا اگر خاص وارد شد به همچین عامی، عام مجموعی، اینجا اگر شک کردیم بعد از ورود این خاص در فردی که آیا داخل در عنوان خاصه یا داخل در عنوان عام، اینو بعد ملحق به خاصش بکنیم، استصحاب حکم خاص رو جاری بکنیم. چرا؟ ایشون استدلالشون اینه، برای اینکه حکم در این عام واحد بوده و قد انقطع این حکم مستمر به ورود خاص، به وجود خاص، و بعد اثبات حکم عام بعد از این قطع کردن، بعد از این انقطاع و بریدن، این یحتاج الی دلیل. بنابراین اینجا فقط مرجع ما استصحاب حکم مخصص است. السلام علیکم و رحمت الله.